پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود خدمت همه هممیهنان عزیز. امروز بحثمون رو با همکار عزیزم مدیس توکلی، روانشناس بالینی و ایشون سکس تراپیست هم هستن در زمینه بهداشت جنسی شروع میکنیم. مدیس جان خوش اومدید.
سلام عزیزم، سلام به شنوندگان عزیزت. خیلی خوشحالم که امروز با تو هم و باعث افتخار من در خدمتون هستم.
و همچنین من هم خیلی خوشحالم که دعوت منو قبول کردین. برای شنوندگان عزیزمون اینه که من مدیس جان از اتفاقا از انقلاب مهسا امینی آشنا شدم. یکی از دوستان مشترکمون گفت بیاین صفحه Psychology for Revolution رو بذارین و بعد که مدتی با هم کار کردیم دیدم چقدر افکارمون همسو هستش، چون همونطوری که من همیشه در مورد روانشناسی جنسی سکس تراپی صحبت میکنم اغلب فارسی زبانان احساس میکنم خیلی دیدگاه خودشون رو میخوان در زمینه روانشناسی جنسی به افراد تحمیل کنن. حالا نمیدونم، شاید تحمیل یک مقداری کلمه قوی باشه ولی من احساسم اینجوریه، ولی مدیس جان از اون روانشناسا هستن که دیدگاهشون بسیار دیدگاه علمیه. خب بریم سراغ بهداشت جنسی. بهداشت جنسی در نظر شما بهداشت جنسی چی هستش؟
ببین نازنین جان، ما وقتی جنرالی در مورد بهداشت صحبت می‌کنیم، بهداشت در مقابل مفهوم پیشگیری از بیماری‌ها اتفاق می‌افته. پیشگیری از آنچه که به سلامتی صدمه می‌زنه. وقتی در مورد بهداشت فردیمون صحبت میکنیم، داریم در مورد این صحبت میکنیم که چه کار میتونیم بکنیم که احتمال ابتلا به بیماری های جسمی کاهش پیدا بکنیم. مثلا برمیگردیم میگیم میوه و سبزیمون رو قبل از استفاده کردن بشوریم، اینجوری جلوگیری میکنیم از آسیب رسیدن به دستگاه گوارشیمون. دست هامون رو قبل از غذا خوردن و بعد از دستشویی، البته خیلی هم قبل از دستشویی هم توصیه میشه که دست هامون رو بشوریم، که خیلی وقت آموزش داده نمیشه به ماها. و یا مثلا در مورد وقتی که در مورد بهداشت روانی یا همون سلامت روان که برای مردم خیلی آشناتر واژش صحبت میکنیم، منظورمون این هست که بیایم چیکار بکنیم برای روانمون که احتمال ابتلاعمون به بیماری های روانی رو کاهش بدیم. مفهوم بهداشت جنرالی در مقابل بیماری و اختلال آورده میشه. در مورد بهداشت جنسی هم به مجموعه وسیع، به یک طیف گسترده ای از اقدامات گفته میشه که بهداشت جنسی رو اگر رعایت بکنیم میتونیم سلامت و کیفیت زندگی جنسی خودمون رو تضمین بکنیم. یه مشکلی که داریم وقتی از بهداشت جنسی صحبت میشه نازی جان، همون جوری که گفتی، متاسفانه به علت قاطبه سنت بر خیلی از چیزها از جمله درمان علمی روانشناسی توی ایران، خیلی وقتا خیلی مواردی که مثلا فقط صحبت فکر میشه در موردش اینه که مثلا با یه آدمی که مریض نباشه رابطه داشته باشیم، یا وقتی میگیم بهداشت جنسی فقط مبتلا نشدن به بیماری های مقاربتی خاص میاد مد نظر. و من میخوام اینجا به تمامی عزیزان، به تمامی شنونده های تو بگم بهداشت جنسی مقولش خیلی وسیع تر از آن چیزیست که ما بهش فکر میکنیم. و خیلی وقتا ماها درگیر مشکلات که مضر هستن برای بهداشت جنسی ما یا سلامت جنسی ما رو به خاطر میندازن، مبتلا میشیم بدون اینکه خودمون در جریان باشیم، یا اینکه اصلا خودمون مقصر باشیم، یا اینکه مشکل به قول معروف بزن یه ذره عامیانه ترش بگم، به این علت که خیلی وقتا مشکل از ما نیست، پس خیلی وقتا ما خود طرف رو فقط سرزنش میکنیم یا به قول معروف قربانی نکوهی میکنیم. به نظر من پرداختن به بهداشت جنسی توی جامعه ایرانی از اون جهت اهمیت خیلی داره که یک، منابع علمی دقیق و صادقانه در موردش وجود نداره، کلن صحبت کردن در موردش تابو به حساب میاد و اصلا نمیشه در موردش صحبت کرد، سه، آنچه که من دارم میبینم این است که انقدر که بهداشت جنسی مقوله مهم بیسیک و لازمی هست و اصلا بهش پرداخته نمیشه، به خیلی از جنبه هاش که اتفاقا خیلی هم مهم هستن لازمه که حتما بهش پرداخته بشه. این یه مقوله، این یه اینتروداکشن اولیه در مورد بهداشت جنسی بود. حالا من میخوام یه ذره شروع بکنم در مورد اینکه بهداشت جنسی رو اصلا ربطش به بلوغ چیه و در مورد بقیه موارد. اگر سوالی ازم داری من در خدمتت هستم.
خیلی مطالب عالی رو بهش اشاره کردی مدیس جان، پیرو حرف شما دقیقا من فکر میکنم که یک نگرش منفی و سنتی یا حتی مذهبی افراد هستش که بعضی مواقع همراه میشه با کمبود اطلاعات جنسی، و واقعا پدر مادران بعضی مواقع گناهی هم ندارن چون اونام کسی بهشون آموزش نداده. ولی
دقیقا.
دلیلی که میخواستم بهش خیلی اشاره کنم اینه که دوستان سلامت جنسی رو بهش اشاره کردیم. بعضی میگن سلامت جنسی یه چیزیه که حالا خیلی آپشنال هستش، خوب آدم داشته باشه، ولی خب نداشته باشه مثلا رابطه جنسی هم نداشته باشه مشکل سار نیستش. ولی چیزی که بعد دوستان در نظر بگیرن اینه که قسمت سلامت جنسیمون به سلامت کلی روح و روانمون مربوط هستش و هر شخصی این حق رو داره که حالا چه رابطه رابطه باشه نباشه با هر گرایش جنسی، حقش، قسمتی از حقوق بشرش هستش که اون شخص اون سلامت جنسی و لذت جنسی رو تجربه بکنه. و خیلی صحبت خوبی گفتین در زمینه سن بلوغ و تغییراتی که در افراد اتفاق میفته. مدیس شما از شما میشنویم.
مرسی عزیزم. آره دقیقا خیلی عالی بود که واقعا جز حقوقه و یک نکته خیلی عالی که منشن کردی، من دوست دارم دوباره تکرارش بکنم که توجه بچه ها بهش جلب بشه، اینه که بچه ها صرف نداشتن رابطه جنسی به این معنا نیست که ما سلامت جنسی داریم یا نیازی به بهداشت جنسی نداریم. خب بهداشت جنسی یک مقوله است که برای تمامی اعضای جامعه لازمه، یعنی با جنسیت بیولوژیکال دختر یا پسر که به دنیا میان افراد حالا با هر گرایش جنسی بهداشت جنسی براشون یک لازم است، یک پیش فرضه، یک ضرورته که حتما باید بهش پرداخته بشه. اصولا وقتی در مورد بهداشت جنسی میخوایم صحبت بکنیم، اولین و بزرگترین اتفاقی که میفته که لازمه براش آماده بشیم بلوغ هست که هم در دو جنس اتفاق میفته. یک نکته که خیلی میخوام اول از همه بهش اشاره بکنم، ضرورت صحبت کردن در محیط صمیمی خانواده است. چرا مهمه؟ محیط خانواده رو ما همیشه به عنوان یک محیط امن منشن میکنیم، محیطی که اطلاعات صادقانه و فقط به خاطر سلامت بچه ها در اختیارشون قرار میگیره، به شرطی که خانواده توان روانی، پتانسیل روانی صحبت کردن و ارائه اطلاعات کامل و درست و بدون سانسور رو در این زمینه داشته باشه. چرا برامون مهم است توی خانواده صحبت بشه؟ به این علت که خیلی از بچه ها دچار بلوغ زودرس میشن و این یک پدیده است که دیگه خیلی داره اتفاق میفته الان توی ایران و خیلی از بچه ها در موردش با والدین صحبت نمی کنن به علت همون حالا تابو بودن این قضیه، به علت اینکه بچه ها اصلا محیط رو امن نمی بینن که در موردش با والدین صحبت بکنن، میان و از منابع دیگه این اطلاعات رو میگیرن. ببینید بچه ها، ما حتی در مورد سرچ اینترنتی هم که میخوایم صحبت بکنیم روش داریم. مثلا ما حتی میخوایم در مورد یک مقاله ای سرچ بکنیم، اینکه چه جوری کلید واژه هامون رو استفاده بکنیم، اینکه کلید واژه هایی که استفاده میکنیم با متغیرهای تحقیق خودمون چه همبستگی داشته باشن هم برامون مهمه. اینجوری نیست که هر کلید واژه‌ای رو بزنیم هر مقاله الزویری که اومد به درد من و تو بخوره نازی که توی تحقیق اون بیاریم. خیلی مهمه که چی استفاده میکنیم، بنابراین اطلاعات دقیق و مهم خیلی برامون مهمه، که خیلی وقتا متاسفانه این اطلاعات توی اینترنت برای بچه ها یافت نمیشه. متاسفانه اطلاعات عجیب و غریب، اطلاعات نامناسب، و یا اصلا خیلی وقتا هم که دیدین یه موضوعی ترند میشه و خیلی عجیب و غریب همه میرن سراغش، در حالی که چقدر میبینیم که مخل بهداشت و سلامت ما میشه. پس اول از همه ضرورت هست که والدین در مورد بلوغ اطلاعات داشته باشن. نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که آیا نزدیک و دمدمای بلوغ بچه هامون که حالا یه طیف بین 3 تا 4 ساله از 10 11 سالگی تا 14 15 سالگی میشه، آیا والدین باید دقیقا سر اون شروع بکنن؟ نه، والدین بدون اینکه لازم باشه به رابطه جنسی ورود بکنن، لازمه که در مورد تفاوت جنسیت که یک سری همه موجودات یا مرد هستن یا زن هستن یا حالا گرایش های مختلف دیگه ای دارن با بچه ها صحبت بکنن. صحبت رو میتونیم از حیوانات، از گلها، از گیاهان، از باروری خیلی صحبت روتین و ساده برای بچه ها شروع بکنیم که ذهن بچه ها آماده باشه. ببینید، خود مسئله بهداشت جنسی باید انقدر نرمال باشه برای والدین وقتی در موردش صحبت میکنن که خیلی نوتر و خونسا در موردش صحبت بکنن، اصلا جهدهی نداشته باشه. چرا برامون مهمه که قبل از بلوغ در مورد بهداشت جنسی اصلا صحبت بشه با بچه ها؟ به این علت که خود شرایط بلوغ یک شرایط عجیب، یک چالش بزرگ، یک موقعیت متفاوت و منحصر به فرد برای بچه ها هست، و به این علت که بچه ها نمیدونن چجوری باهاش کنار بیان، نمیتونم بگم دچار تراما میشن که برای یک سری ها تراما میشه، ولی غالب مردم این اتفاق، غالب بچه ها براشون این اتفاق نمیفته. ولی خب چه ضرورتی داره در اون شرایط که بچه ها یک تجربه جدیدی رو دارن ما یک بار مضاعفی روشون بذاریم و یهویی یه حجم وسیعی از اطلاعات رو بهشون بدیم؟ پس خیلی کم کم و نرم نرم باید از قبلش با بچه ها صحبت بکنیم. توی آموزش بهداشت جنسی بچه ها حتما باید به نظافت ناحیه تناسلیمون، یعنی این هم حتما باید توی سرفصل هایی که در موردش صحبت میکنیم باشه که این ناحیه هم مثل دست هامون لازمه که شسته بشه، لازمه که خشک بشه، این ناحیه هم مثل بقیه ناحیه های بدن لازمه بهش رسیدگی بشه. نوع متفاوتی توی بحث بهداشت جنسی نازنین، یک موردی که حتما لازمه گنجونده بشه بحث حریم خصوصی بودن ناحیه تناسلی بچه هاست که به جز دکتر، به جز والدین، اصلا کسی نباید در موردش از ما چیزی بپرسه و بچه ها چیزی جواب بدن، کسی نباید بچه ها رو تهدید بکنه، کسی نباید از بچه ها بخواد که اون ناحیه رو نشونشون بده. خیلی وقتا متاسفانه ما توی وقتی مبحث بهداشت جنسی مطرح میشه اصلا فکر نمی کنیم که این هم جزئیشه و لازمه بهش پرداخته بشه، لازمه به بچه ها گفته بشه که این حریم خصوصیه، هر اتفاقی افتاد باید به ما بگی. نکته بعدی خیلی وقتا برای بچه ها اتفاق میفته که ترشحات متفاوت و عجیب غریبی دارن. بچه ها باید اینها رو بدونن که این اتفاق برشون بیفته. حالا همه اینها اتفاق میفته، میایم به اولین تجربه بلوغ که میتونیم در مورد دخترها پریود رو نام ببریم در موردش و در موردش صحبت بکنیم. توی پریود خب تغییرات هورمونی که اتفاق میفته و دیواره های رحم فرو میریزه و اون آنچه که دفع میشه خون و بافت دیواره رحمه. متاسفانه ما خیلی وقتا میبینیم که حتی والدین تحصیل کرده هم در مورد پریود اطلاعات درست و دقیق و مناسبی ندارن و توضیحات عجیب غریبی میدن، توضیحات اشتباهی میدن. نکته بعدی فشار روانیه که توی مقوله پریود به بچه ها وارد میشه و زندگی جنسی بچه ها رو در آینده هم حتی تحت شعاع قرار میده، دیگه چه برسه به بهداشت جنسی رو. ما توی پریود لازم داریم که توی یک فواصل زمانی کوتاه پد بهداشتی خودمون رو عوض بکنیم، از ژل شست و شو استفاده بکنیم، لباس زیرمون رو به غیر از حتی در موارد پریودی نخی باشه، خیلی تنگی نباشه، خیلی تحت فشار نباشه برای باز زمانی طولانی. ولی متاسفانه به علت همون سنت ها، به علت همون مسائل که والدین در موردش با بچه ها صحبت نمی کنن، این اتفاق ممکنه به درازا کشیده بشه. خیلی از افراد متاسفانه ممکنه به لوازم بهداشتی کافی و مناسب در زمان پریودشون دسترسی نداشته باشن که این ممکنه بیماری هایی رو براشون به وجود بیاره، حالا چه عفونی، چه قارچی، چه باکتریال، که بعد سلامت تخمدان و رحمشون رو دچار مخاطره بکنه و بعد برای آیندهشون مشکلات ایجاد بکنه. یه نکته ای که هست اینه که وقتی بچه ما در مورد بهداشت و سلامت صحبت میکنیم، حالا چه جنسی، چه جسمی و چه روانی، فقط همون مقوله مد نظرمون نیست نازنین. چرا فقط همون مقوله مد نظرمون نیست؟ به این علت که ما یک انسان هستیم، یک سیستم هستیم، توی این سیستم که همش در تقابل با هم دیگه کار داره میکنه، غذایی که من میخورم، یعنی سبک زندگی من، وزن من، قد من، فشار خون من و اصلا کلا معاینه جنرال بدن من میتونه بر روی سلامت و بهداشت، حالا اینجا داریم در مورد جنسی صحبت میکنیم، در مورد بهداشت جنسی من هم تأثیر گذار باشه. من همه اینها رو دارم منشن میکنم که والدین بدونن بهداشت جنسی فقط آموزش اینترکورس نیست. نازی، مشکلی که داریم، حالا من در ادامه تو رو میشنوم که بیشتر بهش بپردازی، متاسفانه خیلی وقتها ما مرزی بین بهداشت جنسی یعنی سکچوال هایجن و سکس ایژوکیشن نمی بینیم که افراد بذارن و این متاسفانه اتفاقی هست که حتی در مورد قشر اکادمی که ما هم اتفاق می افته. حتی در مورد خیلی وقتا می بینیم که حتی این اتفاق از سمت افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارن، انتظارمون این هست که مقوله رو متفاوت تر ببینن، هم متاسفانه دیده میشه. تو رو میشنویم نازی جان.
خیلی نکات عالی و مدیس جان بهش اشاره کردین که من میخواستم برگردم و در موردش هایلایتش کنم که دوستان مطمئن باشم که میشنون.
حتما.
اولا در مورد این صحبت کردین که خانواده ها با نوجوانشون، حتی با کودکشون در مورد مسائل جنسی، سلامت جنسی، بهداشت جنسی اینا صحبت بکنن. چیزی رو که اغلب من میبینم اینه که بعضی مواقع حتی مادر پدرها با هم در مورد ارزش های جنسیشون هم صحبت نکردن، یعنی نمیدونن
دقیقا.
که به عنوان یک خانواده ما ارزشمون چی هستش. حتی اگر ارزش شما این هستش که قبل از ازدواج نمیخوایم رابطه جنسی داشته باشیم، هر خانواده ارزش خودشو داره، ولی خیلی مهمه که شما و همراهتون همسو در مورد این مسائل فکر بکنید. حتی وقتی که کودکتون سنش کمتر هستش چه اسمهایی رو برای آلت تناسلی استفاده میکنیم. خیلی مهمه که اسمهای درست رو استفاده کنیم، اسمهای مسقر و مندراری و اینا رو پیشنهاد روانشناسی ده که دوستان استفاده نکنن، اسم درست استفاده کنن. همونطوری هم که مثلا وقتی کودک در مورد بدنش کنجکاوه، همونطوری که مثلا میگین دماغته، بگین آلت تناسلی، حالا هر چیزی که دوستان راحت هستن. بحث دیگه ای که بهش پرداختید این هستش که در مورد باوندری یا حد و حدود در زمینه بدن هستش. اون بسیار بسیار مهم هستش که از سن کم به کودکمون، به نوجوانمون بگیم حریم خصوصی تو، حریم خصوصی تو هستش، یعنی کسی به بدن تو دست نمیزنه. همونطور که مدیسشان اشاره کردن، حالا خودت میتونی دست بزنی و به هر کسی که اجازه میدی، حالا میتونه پزشک باشه، میتونه هر کسی که تو راحت هستی، ولی تو به کسی به بدن تو دست نمیزنه. و خیلی مهمه که به کودکمون بگیم که آگاهی رو بدیم که اگر مثلا دانش در مورد تماس لذت بخش و تماس که معذبش میکنه، یعنی اعتماد رو باید به کودکمون بدیم که تو میدونی که چه تماسی در بدن تو احساس خوبی ایجاد نمیکنه. اصلا شاید اون تماس فقط بغل کردن باشه و این حق تو هستش که بگی نه. یعنی حالا نمیکشونه به زور، اگه تو نخوای عمه رو یا خاله رو یا عمو رو ببوسی، بکشونیم بگیم باید ببوسی، بدن تو، حریم تو، قسمت شخصی تو هستش. در مورد بهداشت خیلی مهمه که مدیتیشن، همونطور که شما گفتین، در زمینه بهداشت جنسی صحبت کنیم. باز برگردیم به اینکه حتی هر باوری داشته باشین، اگر واقعا باورتون این هستش که نمیخواید نوجوانتون، کودکتون رابطه داشته باشه، باز مهمه که در مورد بهداشت جنسی باشون صحبت بکنیم. واژگانی رو که در موردش استفاده میکنیم خیلی مهم هستش، چون همونطوری که مدیسون بهش اشاره کردن، سن بلوغ خیلی سن حساسی هستش به خاطر تغییراتی که در بدن شخص اتفاق بیفته. اگر شخص اون آگاهی رو نداشته باشه، خیلی ممکنه سردرگم و کانفیوز بشه که اصلا این تغییرهای هورمونی در من چه خبره، روح و روانم چه میگذره. و خیلی مهمه که واژگانی رو که استفاده میکنیم در زمینه پریود چیزای مثبتی باشه، چون بعضی مواقع حتی افراد میبینن خودشون فکر میکنن که خون پریود کثیفه یا این چیز بدیه یا اشتباهه یا بده که باید قایم بکنن. و همونجور که مدیس جان گفتن، به صورت خیلی مثبت در موردش صحبت میکنن. مثلا یکی از همکارانم هم که ایشون هم روان درمانگر هستن، جشن وقتی کودکانشون، نوجوانانشون پریود میگیرن، دخترونه جشن میگیرن، حالا یه جشن خیلی کوچولو بامزه، یعنی به عنوان یک سلبریشنی که تو وارد یک برهه جدید از زندگیت میشی. و همونطور که مدیسشون گفتن، باید از سن کمتر در مورد بهداشت جنسی، عوض کردن پد به اندازه کافی صحبت بکنیم. بعضی ها آموزش کاپ قاعدگی به کودکشون میدن. و در مورد شستشو صحبت کردیم مدیسشون، چیزی که منو خیلی عصبانی میکنه، تو اینستاگرام فارسی میبینم چقدر تبلیغ دوشه، که چقدر میدونیم که دوش میتونه خطرناک باشه.
بله.
یه مقدار در مورد این صحبت کنیم اگر راحت هستیم.
آره حتما. فقط یک نکته رو قبلش عنوان بکنم بچه ها، مقوله بهداشت جنسی یک مقوله لایف تایمه، یعنی در تمام طول زندگی هست. این رو گفتم که دوباره تأکید بکنم که فقط به زمانی که، یعنی وقتی که میگیم یه بهداشت جنسی رو که داریم تا قبل از سن بلوغ، بهداشت جنسی در دوران بلوغ رو داریم که در ادامش به پیوستش دورانی میاد که ما توانایی باروری داریم و بهداشت زمان یائسگی. یعنی به این فکر نکنیم که بهداشت جنسی فقط برای زمانی هست که ما زندگی جنسی داریم، رابطه جنسی داریم و یا بقیه موارد نداریم. نه، این رو گفتم که بگم. در مورد دوش واژینال، این دقیقا یکی از همون مواردی هست که متاسفانه به علت اینی که کانتنت ها رو، محتوا ها رو بچه ها از منابع ناامن میگیرن، نازی خیلی اتفاق میفته. و متاسفانه باز هم میگم بین قشریمون هم که زندگی جنسی فعال دارن خیلی متداول هست. یک نکته اینه، ببین ما همیشه طب سنتی، طب غیر علمی، بذارید بگم اینجوری خیلی بهتره، طب غیر علمی و طب علمی در تضاد با هم دیگه بودن. طب علمی که هیچ وقت اصلا هیچ کاری تفلک به هیچ کس نداشته، راه خودش رو میرفته. طب غیر علمی همیشه سعی کرده که وارد بشه و قسمتی از مراجعان، بذارین این مدلی بگم، مشتریان طب واقعی رو، طب علمی رو از آن خودش بکنه. متاسفانه خیلی وقتا با تبلیغ اینی که خب این روش، روش درمانی گیاهی بی خطر فلان ال بل جیمبله، میتونه یک سری افراد رو به خودش جلب بکنه و یا ارائه راهکارهایی که برای مشکلاتی هست که مردم دارن. مثلا خیلی وقتا میایم میگیم، میبینیم که دارن صحبت میکنن در مورد اینی که این داروی گیاهی کمک میکنه به تنگ شدن واژن. خب این یه مقوله ای هست که دقیقا مثل توهم هایمن، مقوله ای هست که ما هنوز نتونستیم، من و توی سکسولوژیست هنوز نتونستیم درصد قابل توجهی از افراد جامعه رو با این پدیده آشنا بکنیم، که این یک دروغه، این یک دروغه برای ادامه بیزنس فروش این کالا. و برای همین هم همینجوری ادامه پیدا داره میکنه، همینجوری دارن استفاده میکنن و افراد رو دارن آسیب میزنن بهش. چجوری افراد رو بهش آسیب میزنن؟ به کرات افراد با عفونت های خیلی پیچیده و وحشتناک. یعنی من چند وقت پیش یک ویدیویی دیدم از یک خانومی که دقیقاً اسلاج های خیلی، و اسلاج بچه های چیزی پایی های همون لجنه که ته استخر های مثلا چه پارک و اینجور چیزا در میاد، اسلاج های خیلی وحشتناکی از ناحیه تناسلی این خانم در می آوردن و که چی، که مثلا این خانم اومده بود از گیاه ماریانا استفاده کرده بود برای اینکه مثلا حالا احساس میکرد که واژنش بعد از زایمان گشاد شده. صحبت کردن در رابطه با باورهای غلط، باورهای اشتباه، مقوله هایی که نیست، مقوله هایی که به بیزنس ربط داره، هم یک قسمتی از بهداشت جنسیه. متاسفانه افراد خیلی قضیه رو دست کم میگیرن و پیش خودشون، البته من این قسمتش رو درک میکنم، به خاطر مسائل اقتصادی متاسفانه مراجعه افراد به پزشک کمتر میشه. یعنی همینجوری هی مواردی که ربطی به پیشگیری داره از سبد درمانی خانواده، از سبد بهداشت و سلامت خانواده حذف میشه، فقط میرسه اون بودجه محدود رو فقط اختصاص میدن به مقوله درمان، در حالی که ما خیلی وقتا با پیشگیری میتونیم از درمانهای احتمالی که ممکنه برامون رخ بده پیشگیری بکنیم و اصلا نیازی نباشه بهش بپردازیم. این نکته ای بود که میخواستم حتما بهش اشاره بکنم و بگم که این اتفاق بیفته. ببینید بچه ها، ما خب یه سری فالوآپ ها داریم برای کلن بهداشت جنسیمون که لازمه بهش بپردازیم. احتمالا اسمش رو شنیدیم که پاپسمیر هست که لازمه در موردش بدونیم، معاینه سینه ها هست که لازمه خودمون بلد باشیم، معاینه بیزه ها هست که لازمه بلد باشیم و به فرزندانمون یاد بدیم، این مقوله ها هست که لازمه بهش بپردازیم. خوشبختانه الان سال هاست که برای یه کوچولو میخوام ما توی یک پادکست دیگه به طور کامل و خیلی جامع در مورد بیماری های جنسی صحبت خواهیم کرد، ولی اینجا یک کوچولو میخوام بگم که خیلی وقتا با بهداشت جنسی ما میتونیم از ابتلاع به بیماری ها جلوگیری بکنیم. واکسیناسیونی که الان داریم برای HPV زیگیل تناسلی خیلی واکسیناسیون لازمیه، توی همه جای دنیا در برنامه واکسیناسیون سراسری افراد گذاشته شده. متاسفانه ما این امکان رو در ایران نداریم، ولی حتما به خانواده ها توصیه میکنم که برای واکسینه کردن فرزندانشون حتما این کار رو انجام بدن. نکته بعدی که هست، حالا جدایی از زیگیل تناسلی یعنی ویروس پامیلووای انسانی، نکته که هست در مورد جلوگیری از ابتلاع به سرطان هاست این واکسن و ضرورتش رو ایجاب میکنه. فقط همین سرطان ها احتمالا در مورد خانم ها نیست که بگیم فقط در مورد زن هاست، آقایون نیازی ندارن، اتفاقا سرطان های در ناحیه مقعد و سرطان های حلق که برای هر دو جنس ممکنه اتفاق بیفته در مورد این قضیه هست. یک نکته میخوام بگم بچه ها، ببینید خیلی وقتا ما وقتی در مورد رابطه جنسی صحبت میکنیم، در مورد بهداشت جنسی صحبت میکنیم، شاید هیچ وقت به ذهن افراد نرسه که ما انواعی از سرطان های زبان، حلق و سیستم تارهای صوتی گلو داریم که اینها میتونن عاملشون یک ویروس جنسی باشه. و اصلا فکر نکنید که فقط این قضیه هست که اوکی فقط توی رابطه جنسی ممکنه این اتفاقا بیفته. گفتم بچه ما باید یاد بگیریم که سیستماتیک قضیه رو ببینیم. سیستماتیک قضیه رو دیدن یعنی اینکه من باید متوجه این باشم که سبک زندگی من که مثلا پوشیدن لباس زیر نامناسبه، دیر عوض کردن لباس زیرمه، میتونه در زندگی جنسی حال و آینده من تاثیرگذار باشه. نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که ما متاسفانه عادت داریم و همیشه منتظر سیمتم میمونیم، یعنی همیشه منتظریم که یک نشانگانی رو ببینیم بعد برای درمان اقدام بکنیم. بچه ها خیلی 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 مهم هست که ما مقوله فالوآپ کردن، چکاپ کردن خودمون رو حتما چه برنامه زندگی جنسیمون داشته باشیم و این هیچ ربطی نداره. ببینید بچه ها، خیلی وقتا متاسفانه در کنار این قضیه ما شروع میکنیم به خود درمانی های عجیب و غریب. خیلی وقتا دلایل خارش واژن ممکنه که قارچی باشه، عفونت باکتریایی باشه، عفونت ویروسی باشه، همه اینا بچه ها درمان خاص خودش رو داره. ما نمیتونیم احساس بکنیم که آب و بتادین، آب و سرکه نشستن توش برای همه چی لازمه. اینها مقوله های مورد خیلی اهمیتی هست که لازم بهش بپردازیم. من چون وقتمون رو به پایانه سعی میکنم تیتروار بگم که حالا در پادکست های بعدی صحبت بکنیم. یکی دیگه از باورهای خیلی غلطی که متاسفانه خیلی عنوان میشه، دوش نگرفتن، حمام نکردن در دوران پریودیه. هیچ اویدنس علمی، هیچ فکت علمی وجود نداره که دوش گرفتن، شستشوی خودمون در دوران پریود آسیب زننده باشه و منبع عفونت باشه. اتفاقا خیلی وقتا میتونه کمک کننده باشه، هم به آرامش روانی و جسمی، هم دردهای ناحیه شکمی و لگنی رو به علت دوش گرم گرفتنی که روی بدنمون ها. دوش واژینال رو اصلا ما توصیه نمی کنیم و تازه حتی خیلی هم ممنوعیتش رو اعلام می کنیم. یک نکته دیگه که هست بچه ها، خیلی وقتا ما احساس میکنیم که خب اوکی رابطه جنسی داریم دیگه، خیلی هم اوکیه. بچه ها خیلی وقتا ما محصولاتی داریم در زندگی، لوازمی هست در زندگی که باید استفاده بکنیم که کاهش درد داشته باشه، که به سلامت ما کمک بکنه. خیلی وقتا من متاسفانه توی مراجعین وقتی ازشون خیلی وقتا برام سوال یک سری چیزها رو فقط به این علت که آمار همینجوری حدودی دستم بیاد میپرسم، درصد بالای 90% از مراجعین ما از کاندوم استفاده نمی کنن در رابطه جنسیشون و فکر می کنن که خب حالا چون مثلا زن و شوهر هستن یا پاردر ثابت هستن دیگه مشکلی نداره یا حواسشون هست. خیلی وقتا این باورها تأثیر میذاره روی رابطه زندگی جنسی ما. اگر بارداری ناخواسته اتفاق بیفته، اگر احتمال حالا انتقال ویروس هایی باشه، خیلی وقتا در مورد خیلی موارد ساده تر مثل استفاده کردن از لوبریکانت ها، ژل های روان کننده، افراد مقاومت دارن به استفاده کردن از این قضیه به این سادگی و احساس میکنن که خب همون آب دهن خودشون کافیه، یا مثلا آمادگی ناحیه تناسلی خانوم که اون مایع لزج که متعلق به خود بدنش هست وقتی ترش رو پیدا میکنه خودش بهترین و طبیعی ترین ژل روان کننده هست، ولی خیلی ها نیاز دارن، خیلی از آدم ها بدنشون نیاز به کمک داره و ما لازمه که این رو توی زندگی جنسی خودمون بدونیم و استفادهش بکنیم. نکته ای که من تو این بخش میخواستم بگم، سعی کردم خیلی خلاصه بگم، خیلی موارد رو نگفتم، از تو میشنوم نازنین جان تا بعد بیام سراغ مقوله فکر کنم بشه آخرمون.
چقدر مطالب خوبی رو بهش اشاره کردی که در مورد تمام این مسائلی که در موردش صحبت کردی هر کدوم خودش میتونه یه اپیزود باشه که حالا در نسبت به بازخوردی که دوستان دارن، سوالاتی که دارن، میتونیم بیشتر
حتما.
عمیق‌تر در مورد دسته های مختلف این مسئله صحبت کنیم. در مورد بهداشت برگردیم دوباره خانوم ها، میخوام بانوان عزیز وولوا اونرا از من بشنون که همونطور که مدیسیون هم گفتن دوش رو بذاریم کنار. نکته دومی که باید در نظر داشته باشیم اینه که دوستان، من یادم سنم تینیجر بودم تو متروی ایران این چیزایی میفروختن که بوی واژن رو عوض بکنه، نمیدونم رایحه گل یاس، رایحه فلان، گل محمدی و از این حرفا. ببینید دوستان، بدن خانوم ها هر کسی بدنش یه بوی خاص خودش رو داره، هیچ اشکالی هم نداره. ولوای حالا واژن خانوم باید بوی واژن بده و وقتی که شما شروع میکنید از این محصولاتی که همونطور که مدیسیون گفتن بعضیاشون به عنوان محصولات طبیعی مارکتش میکنن استفاده میکنید، اینها میتونه باعث بشه که اصلا همون پیچ بدن تون سلامت واژنتون به خطر بیفته و به خاطر اینکه حالا شما عفونت کردید ممکنه اون بوی بدنتون بوی نامناسبی بشه. ولی اکثرا افرادی که رابطه جنسی با خانم ها دارن اغلب اون بوی بدن خانم رو دوست دارن، چون یک قسمتی از اون پروسه فیزیولوژیکال و فرمون بدن اون خانم هستش. نکته بعدی هم که در زمینه بهداشت میخواستم اشاره کنم این هستش که خیلی کرم میبینم که رنگ ولوا رو عوض کنیم. دوستان خیلی طبیعی است
وای
برای
وای
افراد
وای
که رنگ ولواشون
وای وای
فرق کنه. مثلا مثل که شما هم حتما این تبلیغا رو دیدی.
وای 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 وای، یعنی این و ماریانا اگر هیچ چیزی نتونه به عقیم شدن زنان سرزمین ما رو به ارمغان بیاره، این دوتا محصولش همینه.
دقیقا همینی که میگه دوستان، ببینید بدن طبیعی هست که رنگ ولوا فرق کنه، ولوا شکل های مختلفی داره، اینا همش مسئله هستش که باید در نظر داشته باشین دیگه. حالا در مبحث جلوگیری از بیماری های آمیزشی و حالا رابطه جنسی با همراهی که مسائلی که بعد در نظر داشته باشین و که بهش بیشتر در اپیزودهای بعد میپردازیم. ولی یه چیز رو که مدیس شما وقتی داشتیم با هم صحبت میکردیم خیلی مهمه که بهش اشاره کنیم، در مورد این صحبت کردیم که وقتی در مورد بهداشت جنسی صحبت میکنیم تمام توجه اغلب به بانوان هستش که چجوری باید خودتون رو بشورین، چگونه باید ولواتون رو عوض کنین، و در مورد آقایون خیلی بحثی نیست. فکرم خیلی مطلب عالیه که بهش اشاره کردین. میشه بیشتر در مورد صحبت کنین؟
قبل از اون یه مقوله دیگه میخواستم بگم خیلی خلاصه و حالا شاید بشه توی بقیه موارد به این مبحثی که الان میخوام اشاره بکنم بگیم و این سوال تو رو جواب بدم. دقیقا همین قضیه هست. متاسفانه باز هم به علت مسائل فرهنگی از خانم ها انتظار میره که همیشه بهداشت جنسی رو رعایت بکنن. متاسفانه خیلی از موارد که در بهداشت جنسی مثلا مطرح میشه، مواردی هست که نازنین خیلی وقتا برمیگرده به سلیقه فرد. یعنی متاسفانه این کالاسازی که داره اتفاق میفته در مورد خانم ها خیلی وقتا وجهه ها و جلوه های متفاوتی از خودش بروز میکنه و سعی میکنه که حتما 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 خانم ها رو توی یک اسکیل خاص ببره. همون جوری که گفتیم اصلا انگاری دیگه داره مد میشه، پذیرفته شده انگاری برای جامعه که تحت هر شرایطی باید حتما ناحیه تناسلی خانم ها ولواشون خیلی سفید، خیلی صورتی و مواردی از این دست باشه. انگاری داره این تفکر به جامعه داده میشه که این مورد قبوله، چیزی غیر از این باشه مشکل هست، در حالی که واقعا بچه ها قضیه این نیست. قضیه این نیست که یک استانداردی باشه. ما باید به تفاوت‌های فردیمون احترام بذاریم، تفاوت‌های فردیمون رو بپذیریم. اینکه یک نفر، حالا مثلا خیلی وقتا در مورد آقایون هم حتی داروهایی که مصرف میکنن که قطر و طول آلت تناسلی رو بیشتر بکنه، به کرات مقاله علمی هست که فقط چند سانت اول واژن در لذت جنسی تاثیرگذار هست و این خودش اویدنس مبنی بر این که اصلا طول و قطر آلت تناسلی نمیتونه لذت جنسی به ارمغان بیاره. این یک نکته. نکته بعدی، اصلا بچه ها کیفیت رابطه جنسی کیفیتی نیست که فقط، یعنی فقط مبحث ما اینترکورس اون لحظه که زن و شوهر با هم دیگه سکس دارن میکنن نیست. زندگی جنسی یک فرد یک طیف گنده‌ای هست، یک طیف بزرگی هست که یک قسمتش اینترکورسه، پیشنوازی، پسنوازی، گفتمان سکسی داشتن در طول روز. کیفیت رابطه در بقیه موارد سال هم خیلی مهمه. برگردم سر سوال شما نازیجا. دقیقا متاسفانه جامعه تمام مدت فعالانه این رو به افراد میگه که فقط بهداشت جنسی مربوط به خانم هاست، خانم ها باید بهش برسن، خانم ها باید زیبا بکنن رابطه جنسیشون رو، خانم ها باید خانم ها باید تلاش بکنن که شبیه پرنستار ها باشن که پذیرفته باشن، زن این مدلی مهمه، پوست بدنش حتما باید اینجوری باشه، بدون مو باشه، ال باشه، بل باشه. ببینید بچه ها، واقعیت اینه که آنچه که شما در فیلم میبینید همونیست که شما در فیلم میبینید. همون جوری که اونایی که توی فیلم هستند خیلی 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 قشنگ روسریشون رو میبندن، لباساشون رو با همدیگه ست میکنن و ما میریم همون لباس رو میخریم، بهمون نمیاد، اینم هم مثل همونه. ما قرار نیست خودمون رو توی یک بحرانی بندازیم، ما قرار نیست خودمون رو توی یک اسکیلی بندازیم، یک دریایی بندازیم که اصلا هیچی رو در موردش نمیدونیم، نمیدونیم ما بلدیم تو این دریا شنا کنیم، اصلا میتونیم شنا بکنیم یا نه این اتفاق بیفته. متاسفانه این یک باور غلطه که خیلی توی جامعه پذیرفته شده انگاری. متاسفانه بهداشت جنسی به هر دو طرف رابطه جنسی ربط داره. شما خیلی وقتا توی رابطه میتونید به خاطر علاقه یه طرفتون که حالا ازتون درخواست خاصی داره اون رو میتونید به قول معروف بپذیرینش و اقدام بکنید، ولی لازمه که اون درخواستی که ازتون داره اصلا یک درخواست واقعی باشه، یک درخواستی باشه که بشه بهش پرداخت. خیلی وقتا نمیشه واقعا به یک درخواستی پرداخت و اصلا مد نظر قرارش داد، به قول معروف کنسیدرش کرد. نکته ای که هست اینه که پس بهداشت به هر دوتا جنس رفت داره. نکته ای که هست اینه که خیلی وقتا ما متاسفانه بالاخص خانم ها نازنین در مورد آنچه که میخواهند خیلی سکوت میکنن و اصلا عنوانش نمیکنن. من خیلی از مراجعین رو میبینم که یک حال ناخوشی دارن، یک حس بدی دارن که انگاری هیچ وقت فرصت نشده در مورد خیلی چیزها صحبت بکنن. بچه، خودشناسی خیلی مقوله گسترده ایه و خود آگاهی و خودشناسی جنسی یک مقوله است که ما حتما در یک اپیزود دیگه بهش میپردازیم. خیلی مقوله مهمیه، لازمه که هممون یادش بگیریم، به کارش بگیریم و تغییر و تکاملش بدیم. نازی جان شما رو میشنم، چون فکر کنم وقتمونم رو به پایانه، بعد من یک جنبندی خیلی کوتاه بگم.
بسیار عالی. اصلا من دیدم که الان دو سوم بحث رو نرسیدیم، انقدر این بحث ها
دقیقا
گسترده است و واقعا لازمه که افرادی که حالا میخوان هر گونه رابطه جنسی داشته باشن این اطلاعات علمی بنیادین رو داشته باشن. من تنها چیزی رو که میخواستم به دوستان اشاره بکنم اینه که دوستان، ما این بحث رو در اینستاگرام لایو ادامه خواهیم داد، مدیس جان و من، و حالا
حتما.
آخر اپیزود در مورد اینکه کجا میتونید ماها رو پیدا کنید بیشتر صحبت میکنیم، ولی مدیس جان حالا ازتون در مورد جنبندی میشنویم.
من فقط این رو بگم که بچه ها، مقوله بهداشت جنسی یک مقوله خیلی پیچیده و خیلی عجیب غریب نیست. ما میتونیم، بله، یک سری وقتا هست افراد به علت شرایط خاصی که دارن پیچیدگی های جسمانی متفاوتی دارن، شاید لازم باشه که بهداشت جنسیشون متفاوت توی یک بازه زمانی پیش بره، مراقبت خاصی لازم داشته باشن، ولی برای عموم افراد یک روتین روزانه است که شاید هیچ و اونها رو بینیاز بکنه از رفتن به پزشک. شما اگر از بچگی یاد بگیرین، از 2 سالگی یا قبلترش یاد بگیرین که روزی 2 بار حداقل مسواک بزنید، دهانشویی استفاده بکنید، نخ دندون، قند خیلی نخورید و موارد دیگه، شاید هیچ وقت در طول عمرتون نیازمند دندان پزشک نباشید. در مورد بهداشت جنسی هم همینه. شما اگر یک روتین بهداشتی رو یاد بگیرین و همون رو پیگیری بکنید، شاید هیچ وقت لازم نباشه که درمان های خیلی عجیب غریبی بگیرین، هیچ وقت درگیر بیماری های جنسی پیچیده نشید و بی نیاز باشین از این قضیه. میخوام این رو بدونید که بچه ها، بهداشت جنسی روی زندگی جنسی شما تأثیر میذاره، روی روابط شما، روی میل جنسی شما و در نهایت روی سلامت عمومی بدنتون تأثیرگذار هست. پس لازم هست که بهش بپردازیم. ما کاملا متوجه هستیم که بهداشت، کلن صحبت کردن در مقوله های جنسی تابو هست، افراد دوست ندارن در موردش صحبت بکنن، خیلی ها اطلاعات کافی رو ندارن، متاسفانه خیلی ها خط فکری خودشون رو، درمانگرانی که خط فکری خودشون رو ورود میدن به درمان، این ولف میکنن توی درمان و متاسفانه به مراجعین نه تنها کمکی نمیکنن، بلکه شرایط رو عجیب غریب تر هم میکنن و با یک حال ناخوش میرن. من حتما بهتون توصیه میکنم که اول از همه برای یادگیریش اقدام بکنید. یادگیری رو هم باز مجددا تاکید میکنم، این یادگیری حتما باید توسط متخصص از منابع امن و ایمن و جواب پس داده، به قول معروف آزمون پس داده، این اتفاق بیفته. لازمه که حتما این رو بدونید که از هر منبعی نمیتونید اطلاعات درست و دست اول رو به کار ببرید. خواهش میکنم از آن چیزی که ما اسمش رو میذاریم در میذاریم پزشکی غیر علمی دوری بکنید. خیلی از اینها فقط دروغهای تبلیغاتی خیلی بزرگ است و هیچ تأثیری روی اون خواسته که شما دارید نداره. به جای اون باید بیاییم و در مورد این صحبت بکنیم که اون چیزی که نیازمند درمان و تغییر و به قول معروف سفید شدن و تنگ شدن هست، مغز ماست. باور اشتباه ما نسبت به یک قضیه است. وگرنه شما اگر ذهنتون رو تغییر بدین، نیازی به سفید کردن ناحیه تناسلیتون ندارید. خیلی وقتا این اتفاقات نمیفته، خیلی وقتا به علت شرایط متفاوت و اصلا ژنتیک که بخش خیلی مهمیش هست، شما خیلی موفق نخواهید بود بدون بجز اینکه صرف هزینه زیاد میکنید، شرایط خاص و کریتیکالی رو برای سلامت خودتون به ارمغان میارید، هیچ برایند دیگه ای براتون نخواهد داشت. میشنویم از بنازنین جان.
خب مریض جان، میدونم که به آخر وقت رسیدیم. دوستان
بله
بازم میگم که ما این مطالب رو بیشتر در موردش در اینستاگرام لایو مونم صحبت میکنیم،
حتما.
سوالاتتون رو برای ما بفرستین. حالا مریض جان، دوستانی که بخوان در مورد شما بیشتر یاد بگیرن، میدونم خودم از صفحه اینستاگرام تو خیلی لذت میبرم چون لایو های آموزشی با افراد متفاوتی رو داری، کجا میتونن افراد شما رو پیدا کنن؟
من در اینستاگرام تقریبا میتونم بگم در کمتر از یک ساعت همیشه در دسترس هستم و اگر مشاوره خواستن لطف کنن هشتگ مشاوره رو توی اول پیغامشون بزنن، چون حجم دایرکت ها خیلی بالاست و خیلی وقت سوالهایی هست که من توان پاسخگویی بهش رو ندارم به علت ضیق وقت. هشتگ مشاوره رو در اول پیغامشون بنویسن و بعد بگن، البته هایلایت وقت مشاوره هم هست، میتونن از اون استفاده بکنن. و پیج مدیس توکلی پشت سر هم یه دونه اس و یه دونه کی، من در خدمتشون هستم.
خب دوستان عزیز، ممنون که همراه ما بودیم، ممنون از مدیس جان که این فصل جدید رو با ما شروع کردند و پادکست منم که تو همه جای مختلف میتونید، اپل پادکست، تو ستیچرز، جاهای مختلف، کست باکس میتونید گوش بدین. و اگر میخواین این پادکست رو حمایت کنید، مطمئن باشید که به دوستانتون پیشنهاد میکنیم و برای ما مرور میگذاریم. ممنون میشم که اگر سوالی دارین برای ما بفرستین. مرسی مدیس جان از وقتتون.
مرسی از تو، روز همگی خوش.